أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرعی رو که مرحوم محقق ثانی در جامع مقاصد مطرح کردن یک اثر علمی رو به همراه ندارد، لذا بسیار از بزرگان اون رو تعقیب نکردند. لکن مرحوم شهید ثانی در مسالک و در شرح لمعه این فرع رو توجیه کردند و بعضی از عالمین هم در صدد توجیه اون فرق برآمدن. اساره اون فرق که در بحث دیروز اشاره شد به خلاصه شب امروز مطرح می شود این است که در معامله گاهی فروشنده مغبون است، گاهی خریدار. اونجا که قیمت بیش از ثمن باشد فروشنده مغبون است، اونجا که ثمن بیش از قیمت باشد خریدار مغبون است. آیا ممکن است معامله فرض کرد که طرفین معامله مغبون باشند یا نه؟ یعنی هم بایع مغبون باشد، هم مشتری، و هر دو خیار غبن داشته باشند. در تصویر این امر وجوهی گفته شد. بازگشت بسیار از این وجوه به این است که شما اونجایی که فرض کردید هم بایع مغبون است هم مشتری، معامله واحد نیست. این در تحلیل به چند تعهد برمیگردد، به چند معامله برمیگردد. در یکی از این معاملات بایع مغبون است، در دیگری مشتری. مثلا اگر شرط شده در ضمن این معامله که فلان کار را خر شرط الخیاطه یا شرط الکتابه و مانند آن انجام بدن، قیمت بیش از ثمن است، مشتری بایع از این جهت مغبون هست، لکن بایع به مشتری گفته است به این که به این شرط که فلان کار را برام انجام بدید و خیال میکرد اون کار تداوم کننده است. بعد معلوم میشود اون کار معلوم شد اون کار تداوم کننده اون کم بود نیست. اینجا بایع از یک نظر مغبون است، مشتری از نظر دیگر مغبون. خب مستحضرید که این عده تحلیل به یک معامله برمیگردد. اون شرطی را که بایع انجام داده است جزء ثمن محسوب میشود، گرچه ثمن به حساب او تقسیط نخواهد شد، ولی او دخیل در کمی و زیادی ثمن است. شرط اگر چون چه کم بودی داشت خیار تبعال صفقه را به همراه ندارد، مثل جزء نیست. جز اگر مال دیگری درآمد خیار تبعه سخته همراه اوست، اما شرط اگر خلاف درآمد یا تخلف شد خیار تبعه سخته نیست. درست است که شرط کار جز را نمی کند و برای جز قسطی از ثمن هست، برای شرط قسطی از ثمن نیست، لکن شرط دخیل در کمی و زیادی ثمن هست. مثل اوصاف دیگر که مثلا اگر این خانه رو به آفتاب باشد یا رو به قبله باشد یا نزدیک جاده باشد قیمت بیشتری دارد، ولی شخص که قرب علل شارع را نمی خرد، رو به قبله بودن را نمی خرد، رو به آفتاب بودن را نمی خرد، اینا اجزای مثمن نیستند، لکه اینا تأثیر به سزایی دارند در کمی و زیادی ثمن. خب بالاخره شرط در هر یک از دو طرف باشد در حکم جزء او معامله محسوب می شود و این مجموع را باید حساب کرد، نباید تک تک اینها را که ما بگوییم از در ثمن بایع قابل است و از در شرط بایع مغبون. وجوه دیگری هم که تعدید کردن که مثلا در تعدد بلد باشد، در اون بلد که معامله می کردن قیمت بیشتر بود، وقتی آمدن در بلد تحویل قیمت کمتر هست، پس از یک نظر فروشنده مغبون است، از یک نظر خریدار. اینم درست نیست، برای اینکه معیار بلد معامله است نه بلد تحویل. یه وقت است که شرط میکنن که در فلان شرط تحویل بدن، اون عیب ندارد، ولی عنصر اصلی مسئله قبل و عدم قبل که شرط عقد دهیل عقد باشد همون ظرف عقد است. بنابراین این دو سوچی که مرحوم شیخ نقل کرده است بسیار از بزرگان دیگه رو به گفتن این به سطح مکاسب و کتاب بیع مرحوم شیخ برمیگردد، نه خارج، او دیگه تعرض نکرد. مطلب بعدی که مسئله دیگه است که مرحوم شیخ مطرح کردن، مسئله علمی است، این است که در تحقق خیار قبل دو شرط مفروغ عنه ماست. یکی جهل مغبون اندل عقد به قیمت، و دیگری اینکه اون تفاوت قیمت و ثمن مالایت سامح باشد. این دو شرط مبسوطاً گذشت. آیا شرط ثالثی هم مطرح است که شرط در تحقق قبل باشد، بدون اون خیار قبل حاصل نشود یا نه؟ اون شرط ثالث عبارت از ظهور قبل است. ظهور تفاوت بین ثمن و قیمت است که اگر یه وقتی مشتری این کالا رو خرید و مغبون شد و اصلاً با خبر نشد، قبلی در خیالی در کار است، و اگر با خبر شد خیال در کار است. همونطوری که جهل مغبون در ظرف عقد سهم تعیین کننده دارد، چون یکی از دو شرط اصلی جهل مغبون بود، آیا علم مغبون به قبل هم سهمی دارد یا ندارد؟ خلاصه شرط سه مثلا است. عده‌ای از بزرگان فرمودند به اینکه کم نیستن بزرگان از فقها رضوان الله علیهم که فرمودند علم مغبون سهم تعیین کننده دارد، همونطوری که جهل مغبون در ظرف عقد شرط است، علم مغبون و اطلاع مغبون سهم تعیین کننده دارد و شرط است در تحقق خیار. پس جهل مغبون عند العقد و علم مغبون بعد العقد به تفاوت، تفاوت ثمن و قیمت، این هر دو مؤثر. فرمایش برخی از فقهای دیگری است که نه، مغبون چه بفهمد چه نفهمد خیار قبل هست، و بیش از دو شرط در تحقق خیار در شیء ثالثی دخیل نیست. جهل مغبون به تفاوت قیمت و ثمن در ظرف عقد، و این که این تفاوت من مالای سامح باشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعض این که فرمایشات اصحاب رو نقل کرد، بزرگان فراوان قائل شدن به اون شرط اول، و برخی حال شدن به شرط دوم در صدت ارجاع احد القولین به قول دیگه است، که میخواد بفرماید که فقها اختلافی ندارند، هر دو یه هر دو گروه یه مطلب رو میفرماید، منتها در ترتیب آثار یه اختلافی است. بعد زحمت میکشن شواهدی هم برای کار ارائه. اما والذی ینبغی ان یقال، طرح اصل مسئله است یک، راه حل مسئله است دو. طرح مسئله این است که علم و ظهور قبل آیا وزان اجازه در عقد فضولی است که کاشف باشد، یا وزان عقد اجازه عقد فضولی است که ناقل باشد. در اونجا این تأثیر بحث هست که اجازه اثر دارد به نحو کشف یا به نحو نقل. منتها اگر به نحو کشف باشد، کشف میکند که در همون ظرف عقد این عقد صحیح بود. اگر به نحو نقل دخیل باشد، یعنی الان دخیل است. این خصوصیت در مسئله ظهور قبل مطرح نیست اصلا. اونی که مطرح است آن است که آیا با ظهور قبل خیار حاصل میشود، که اگر قبل سال ظاهر نشود اصلا خیار نیست، یا خیار هست واقعا، چه قبل را مغبون بفهمد چه نفهمد، منتهی اگر بفهمد میتواند اعمال کند، اگر نفهمد نمیتواند اعمال کند. بعد این حق مسلمی است که به ارث برده میشود، ورثه میتونه اعمال کند. خب تنظیر این به باب عقد فضولی آن است که اجازه بالاخره اثر دارد، حال یا کشفن یا نقلن، بدون اجازه عقد صحیح نیست. اینجا هم ظهور قبل اثر دارد، بدون اون ظهور خیار نیست، بدون ظهور خیار نیست، یعنی منتها یا واقعا خیار نیست یا این شخص قدرت اعمال ندارد، یعنی کاشف چون وجود موجود نیست این حق اعمال ندارد. یه تفاوت جوهری با مسئله عقد فضولی دارن، یه شباهتی هم ضمن تفاوت با اون داره. خب این طرح مسئله. اون چه که در پاسخ این مسئله حرف نهایی رو میزند دلیل مسئله است. ما باید بدیم دلیل خیار قبل چیست. ما از دلیل خیار قبل با تحلیل اون دو تا شرط رو به دست آوردیم که باید جاهل مقبول جاهل باشد به تفاوت قیمت و ثمن وقت در عقد، به این تفاوت هم ممالایل سامح باشد. اما حالا شرط ثالثی از این دلیل ها استفاده می شود یا نه، و اون ظهور قبل است یا نه. اگر دلیل اونطوری که مرحوم علامه در تذکره و قواعد فرمودن، تذکره و قواعد، که مهمترین دلیل قاعده لازرر است، بسیار از بزرگان رو لازرر تکیه کردن، همین که ضرر محقق شده است خیار قبل می آید در تدارک کردن. اگر کسی کامل بدهد و ناقص بگیرد متضرر است و به وسیله همین ضرر هم خیار قبل بیاید. این حق برای مغبون هست چه بداند چه نداند. منتها اگر نداند نمیتواند فصل کند، و اگر بداند اعمال میکند، و اگر نداند احیانا ورثه فهمیدن میتواند اعمال. پس اگر دلیل خیار قبل قاعده لازرر بود، عند تحقق ضرر این خیار می آید و ضرر هم عند العقد پدید آمده است، پس خیار اون وقت است، چه مقبول بداند چه نداند. و اگر دلیل خیار قبل مهمتر از قاعده لازرر، اون تخلف شرط ضمنی بود کما هو الحق. وقتی شرط ضمنی متخلف شد خیار هست، چه شخص اون مشترک بداند چه نداند. ظهور قبل چه دخالتی دارد؟ جریان خیار مجلس همینطور است، جریان خیار حیوان همینطور است، جریان خیار عیب همینطور است. در هیچ کدام از این موارد ظهور دخیل نیست، ظهور عیب دخیل نیست در تحقق خیار عیب. اگر کسی پولی داد به قصد خرید کالای سالم و کالای معیب رو تحویل گرفت، خیار عیب دارد چه بداند چه نداند. بنابراین اگر دلیل قاعده لازرر بود میگوید ظهور قبل دخیل نیست، و اگر دلیل قاعده تخلف شرط ضمنی بود میگوید ظهور قبل دخیل نیست، پس عند تفاوت ثمن و قیمت قبل هست به خیار قبل هست. و اگر دلیل ما قبل المسترسله حرام یا قبل المؤمنه حرام، قبل المسترسله سرطون باشد، اونم همین که قبل را محقق شده است، اگر ما از این دلیل حکم وضعی را بفهمیم گذشته از حکم تکلیفی، یعنی سند تام باشد، یک دلیل هم دلالت کند بر حرمت وضعی و تکلیفی، دو و از این دو حدیث قبل المسترسل سختون قبل المؤمن حرامون محکم وضعی یعنی خیار بفهمیم، این هم این تحقق قبل خیار هست. اون تا این دلیل تام نیست، یا سند ندارد یا دلالتش تام نیست. اگر تام بود که برخی ها بهش استدلال کردن، این تحقق القبل خیار است. نه، اگر دلیل ما اون مسئله تلقی رکبان بود که بعد بهش استدلال کردن، البته اهل سنت متأخرین اونها، چون بسیار از قدمای اونها مثل بسیار از قدمای ما خیار قبر را مطرح نکرده بودن اصلا. شما این الجوامع الفقهیه که مطالعه می‌فرمایید، می‌بینید بسیاری از قدما خیار قبر را اصلا مطرح نکرده. خیار چون منصوص نبود، چون خیار حیوان و خیار مجلس و اینا رو کاملا ترک کردن، ولی خیار قبر رو مطرح نکرد. خب اگر دلیل این قبل المستلسل سهدان یا قبل تلقی رهبان باشد که برخی از اهل سنت بهش استدلال کردن، تو فرمایشات مرحوم علامه هم کم بیش بود، مرحوم شیخ هم بهش اشاره کردن. اون حدیث این است که وقتی کسانی از شهر بیرون می روند، بین شهر و روستا، از روستاهایی که کالاها رو وارد می کنند تو همون بیابان می خرند، وقتی این روستایی از قیمت شهر بی خبر بود، وارد شهر شد و از قیمت با خبر شد و خود را متضرر و مغبون دید، خیار دارد. در اون نصوص دارد که در تلقی رکبان وقتی این افرادی که کالا دستشون است دارن میفروشن، وقتی به شهر رسیدن فهمیدن مغبونن، خیار دارن. این ظاهرش اینه که عند ظهور القبر خیار میآید. منتها این سندن مشکل دارد، دلالتن مشکل دارد که بعد که در هنگام استدلال به ادله خیار به این اشکال اشاره شده و اون دلیل اصلی مسئله نیست. بر فرضم فی الجمله ظهور داشته باشد، در برابر قاعده لازرر، در برابر قاعده تخلف شرط زمینی، اونقدر ظهور ندارد که بتواند در اونها چیره بشود. بنابراین در جهت اولا که محور بحث فعلا همون جهت اولا است، حق این است که ظهور قبر شرط شرعی نیست، فقط کاشف عقلی است، کشف میکنیم از اینکه خیال داره و همون وقت وقت خیال. این اساره کلام در جهت اولا که اگر خواستیم ببینیم که شرط است یا نه، باید دلیل خیال را دید، وگرنه از راه‌های دیگری نمیشه شرطیت استفاده. جهت ثانی بحث این است که در ترتیب آثار فرق است. یه وقت است این خیار، همین که این شخص مغبون این معامله را کرد، رحلت کرد، خب خیار به ورثه ارث میرسد، ولی او نداند. ورثه اگر فهمیدن، خب خیار را اعمال میکنند. اگر چنونچه ظهور قبل به اطلاع مغبون شرط تحقق خیار قبل باشد، این شخص مغبون که بلا فاصله مرد و از قبل با خبر نشد، خیالی پیدا دارد تا به ورثه ارث برسد. اما اگر گفتیم نه، ظهور قبل به اطلاع مغبون سهمی ندارد، فقط کاشف عقلی است که قبلی شده و خیال قبلا بوده، بنابراین چه شخص بداند چه نداند، این خیار حق مسلم اوست و ورثه ارث میرسد. حالا برسیم هم در جهت ثانیه در تصرفات و آثار. جهت ثانیه که مرحوم شیخ رضوان الله بعدها بحث کردن این است که فرق است بین حق خیار به اعمال حق. اعمال حق متفرع بر علم است و ظهور اتقاب. اگه کسی بخواد حقش رو اعمال بکند، باید بداند به اینکه دارای خیار است. فرق اساسی در مسئله ظهور قبل و عدم ظهور قبل این است که یکی از مطالبی که در مسقطات خیار قبل مطرح بودن، چون معمولا دعوی این بزرگا این است که اول خیار رو مطرح میکنن، معنا میکنن، صورت مسئله رو بازگو میکنن، یک بعد ادله این رو نقدن و نقلن طرح میکنن، دو و نتیجه گرفتن فتوا دادن که خیار ثابت است، در بخش سوم با مسقطات خیار بپردازند. که مسقطات خیار چیه؟ مثلا یکی از چیزهایی که در خیار مجلس مسقط است همون تفرق، در خیار حیوان مسقط خیار حیوان است، مضی سراسر ایام. تصرف در خیار حیوان چون منصوص است، حشر از رضا دارد، مسقط خیار است. اینجا هم تصرف مسقط است یا نه؟ مسقطات خیار را بعض ذکر میکنند. خب الان این شخص داره تصرف میکنند، این شخص مغبون. خیلی فرق است بین این تصرف قبل العلم و تصرف بعد العلم. اسقاط قبل العلم، اسقاط بعد العلم. حالا اگر چون که در متن عقد گفت با اسقاط کافر خیارات، که الان تو این سنت ها گاهی می نویسن ولو قبل فاحش باشه اسقاط جمیع خیارات، این حالا بخواست خدا خواهد آمد که در حوزه احتمالاتش می تواند خیار را ثابت کند، اما نه بیش از اون احتمال. یعنی یه وقت است که در متن عقد مبین من با اسقاط کافه خیارات قبلن کان او غیر قبل، این سه تصریح میکنند و در سند میمیزند، اما اون مقداری که او احتمال میده میگه بر فرض من مقبول باشم، یک درهم یا دو درهم، 10 تومن یا 20 تومن مقبولم که قابل گذشت است. اما اگر چیزی رو هرگز احتمال نمیداد و قبل فاحش بود که لا یتحمل و لا یتسامه، بعید است که اسقاط کافر خیارات که میگوید او هم شامل بشود. این سیعتی انشاءالله که آیا اگر بگوید با اسقاط کافر خیارات حتی اون قبل فاحش و کامل را هم شامل میشود، ولو تصریح کرده خیار، انواع خیار چه قبل چه غیر قبل من اسقاط کردم. بعد تفاوت فاحش باشد، خیلی فراموشد، ایشون میتونه بگه من که این مقدار رو که احتمال نمیدادم که، خب این باید بیاد. هر از آن است که در جهت اولا این بود که این ظهور غم دخیل است یا نه، و ثابت شد که دخیل نیست، به راه عدم دخالتش هم تحلیل دلیل مسئله. جهت ثانی ترتیب آثار است که مرحوم شیخ رضوان دلیل رو جداگانه بحث کرده. آثاری که بر خیار قبل بار است فرق میکنند. بعضی از امور هم که اگر چون که علم مقبول علم داشته باشه اثر داره، علم نداشته باشه اثر نداره. یکی از چیزهایی که مسقط خیار است و اثر دارد مسئله تصرفه. در خیار حیوان چون منصوص بود که این تصرف کاشف از رضاست، مسقط خیار حیوان تصرف، یکی از مستنداتش تصرف بود. همین مطلب را در خیار مجلس هم ذکر کردن. ما که در خیار مجلس ما نسل نداریم که اگر تصرف کرده خیار ثابت می شود. فی الجمله همونجا این کالایی را که خریده اگر خوراکیست شروع کرده به خوردن، اگر پوشاکیست شروع کرده به پوشیدن، و اگر کفش هست شروع کرده به پا کردن، نه به عنوان آزمون، نه به عنوان استعمال. تو فیل مجلس اگر این کفش رو که خریده شروع کرده پوشیدن، یه وقت بخواد بپوشه ببینه پاش میاد یا نه، این اختبار است. یه وقت است نه به عنوان پوشیدن کرده، همونجا با اون کفش بره بیرون، این تصرف است. فیل مجلس است به مسقط خیار. خب ما در خیار مجلس که نست خواست نداریم که تصرف مسقطه، که این نست و باب خیار حیوان است. در خیار حیوان چون از ظاهر دست پیداست که این تصرف کاشف از رضاست، این تصرف هم مسقط خیار حیوان است هم مسقط خیار مجلس، روی تحلیل کنیم. در اینجا اگر شخص قبل از اطلاع و قبل این تصرف کرده باشد، این مسقط خیار نیست. و اگر چون که بعد از اطلاع قبل این تصرف کرده باشد، مسقط خیار. پس اطلاع و ظهور قبل در نحوی ترتب آثار سهم تعیین کننده دارد، نه در اصل خیال. خب اونجا اگر بگن شما تصرف کردیم من پس نمیگیرم، این نمیتونه بگه شما تصرف کردیم پس نمیگیرم، باید شما باز کردی این جاکت یا این ولیز یا این پیرهن رو باز کردی، و من چون باز کردی تصرف کردی پس نمیگیرم. این در خیار مجلس بر حق دارد، و در سایر خیارات حق داره به چه تصرف کرده، تصرف مسقط است. اما در اینجا فروشنده قابل حق ندارد بگه چون شما تصرف کردی من پس نمیگیرم. میگه اون تصرف من مسقط خیار نیست، تصرفی کاش مسقط خیارتی کاشر از رضا باشد. من که نمیدونستم مقبونم تا راضی بشم که. صرف تصرف کاشفی از رضا نیست، مثل تصرف در مال مردم به خیالی که مال خودشه، این که حرام نیست. تصرفی حرام است که با علم همراه باشد، اگه علم نباشد چه حرمتی داره؟ شما میخواید حالا فتوا بدید به اینکه این شخص نمازی که خونده لباسش رسمی بود نماز باطله، بر فرضی که نماز در لباس رسمی باطل باشه. خب این علم نداشت که الان شما میخواید فتوا بدید بطلان، بعد از نماز فهمید لباس مال دیگریه، رسمیه. خب چه میدونست؟ نه قیاس نیست، عموم تعلیل است، اطلاق دلیل است، القاء خصوصیت است، تنقیح منات است. یه وقت به تذرد فرماد که لکشف هر رضا، و معلوم میشه که رضای مکشوف اثر دارد دیگه. تصرف نه از اون جهت که تصرف است، بل از اون جهت کاشف رضا است. خب هرچی کشف از رضا بکنند مسقط خیار دیگه. رضا در خیار مجلس تصرف مسقط است، با که دلیل نداری. تصرف کاشف از رضا، نه تصرف اختباری. تصرفی اثر دارد که با علم همراه باشد. بنابراین مغبون قبل از اینکه بفهمد مغبون است، اگر تصرف کرده چگونه خیارش ساقط است؟ پس بعضی از امور است که علم و جهل دخیل نیست، مثل اینکه ارث به خیار قبل به ورثه ارث میرسد، چه مغبون بداند چه نداند. یه وقت است که نه، علم دخیل است، مثل اینکه او تصرف کرده، این تصرفش اگر بخواهد مسقط خیار باشد، این شرطش این که عالم آگاه باشد. از اینجا میرسیم به اون اسقاط کافی خیارات. تو اسقاط کافی خیارات، اسقاط خیارات، حتی خیار مجلس هم ساله یه شبهی بود، اون این نامشروع بودن این خیار است، یک. یا نامعقول بودن این خیار است، دو. به راه حل هم ارائه شد این سه. اونجا که غیر مشروع است، مثلا میگن ما خیار معامله میکنیم به این شرط که خیار نیاورد. خب این شرطی خیار نیاورد مخالف با البیان بالخیار مال نمیفتر باست، این خیار میاره. اگر بگید به این که این نامشروع است، اگر بگید نه من بالفعل دارم اون رو ساقط میکنم، این معقول نیست چون چیزی رو نیامده، شما چی اثبات میکنید؟ این اثبات ما لم یتحقق است. اونجا پاسخ داده شد که این اثبات بعد از ثبوت است. ما نمیگیم این به خیار نیاورد تا بشه خلاف شرط. شرطی باشه خلاف شرط، شما بگید که شرط گفتن بیانه بالخیار ما لم یفترقا، این یک. ما نمیگیم نیامده از بین برود تا بگید نامعقول است، اثبات ما لم یثبت است، این دو. میگیم این خیار مجلس که به دستور شارع می آید بعد از آمدن از بین برود، و ما الان این را انشاء میکنیم سقوط بعد از ثبوت را، این مخالف شرع است، مخالف عقل. در این گونه از موارد، در این گونه از موارد که معیار تحلیل عقلی است، اینجا اگر کسی بگوید من با اثبات کافی خیارات قبلاً کان او غیر قبل، این یه محدودی دارد. برخی از آیون حتی مشایخ ما رضوان الله علیهم می‌فرمودند این که با اثبات کافی خیارات اگر بگوید من همه خیارات حتی خیار قبل را هم اثبات کردم، بعد معلوم می‌شود مغبون هست، این خیار ندارد. اینجا یه توضیح داده شد که نه اینطور نیست. به این توضیح در اصل مسئله هم ملحوظ است. من اصل مسئله اینه که تفاوت چند مرحله است. یه وقت تفاوت معمار یتسامه هست، خب اصلا خیار نمیاره. یه وقت تسامه معمار لایتسامه هست، خیار میاره. ولی اگر مغبون به این تفاوت فاحش عالم بود و عالما آمدن اقدام کرد، خیار نداره. این دو. فرع سوم این بود که درست است که تفاوت اگر مما لایت سامح باشد خیار می آورد، به این شخص چون می دانست خیار ندارد، اما نه به این اندازه. یه وقت است که تفاوت دو برابره، این تفاوت دو برابر خیار آور است، این شخص چون می دانست خیار ندارد، اما یه وقت تفاوت ده برابر است. او یه رهزنی بود که از این جهل او دارد تو استفاده میکند. این شخصی که مغبون هست هرگز احتمال نمیداد که تفاوت ده برابر باشد. او گزارش دروغ داده، گفته وضع این چنین شد، کالا قیمتش محاسب نمیدون کم شد یا فلان شد، ده برابر شد. خب در اونجا درست است که این شخص عالم به تفاوت بود، درست است که در صورت علم به تفاوت اگر کسی اقدام میکنه خیار قبل ندارد، همونجا یه مرز مخصوصی دارد. همونجا بزرگان فتوا دادن اگر بیش از مقدار علم، بیش از اون مقداری که او حد میزد تفاوت فاحش باشد، با خیار مگه خیار دارد. الان اینجا هم اگر بگوید با اثبات کافی خیارات خیار قبل هم تصریح بکند، بگوید من با اثبات خیار قلب رسائل خیار مثل خیار مجلس و امثال ذلک، لکن هرگز احتمال ندهد که قبل ده برابر است. هرگز اون نمیشه گفت که خیار ساقطه، بلکه جدش متمشی نمیشه. این به اندازه ای که احتمال میدهد انشاء میکنند، نمیشه از اون. بنابراین قبل این تصرفات، اولین اثرش این است که تصرف قبل العلم مسقط خیار نیست، تصرف بعد العلم مسقط خیار هست. این اثر ظهور قبل. دوم این که درجات تفاوت اگر چونچه خیلی فاحش بود، اسقاط خیار قبل در متن عقد هم نمیتواند اون تفاوت فاحش را از بین ببرد، باز خیار سر جاش محفوظه. که این از بعضی از جهات به مسئله تصرف برمیگرده، از بعضی از جهات به اصل مسئله قرن برمیگرده. الحمدلله رب العالمین.